أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال دوم آقای آخوند به طریق مقدمیت بود. اشکال دوم ایشون نقض به متناقضین بود که اگر عدم و عهد ضدین مقدمه ضد دیگر باشد، به دلیل تمانع و تنافری که بین ضدین است، پس میبایست عهد المتناقضین هم مقدمه نقیض دیگر میشد، چون بین متناقضین نهایت تنافر و تمانع وجود داره و این واضح البطلان است که یکی از دو نقیض مقدمه نقیض دیگر بشه. این به تفصیل بیان شد. محقق قوچانی این کلام را با یک صورت استدلالی قوی و محکم به زعم خودش تشریح و تبیین کرد. امام رحمت الله علی به هر سه مطلب ایشون اشکال گرفت و نتیجه این شد که کلام محقق قوچانی نمیتواند به استدلال و بیان محقق خراسانی کمکی بکنه. بعد خود امام رحمت الله علیه یک نظری در مورد اشکال مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند، یعنی اشکال نقضی آقای آخوند را نمی پذیرند. اما بیان امام رحمت الله علیه در این مقام این است که ایشون می‌فرماید قضایایی که موجبه هستند اینها ممکنه به حسب واقع موجبه باشند، که این ایجاب در واقع تابع قاعده فرعیته. یعنی ما وقتی میگیم یه قضیه موجب است، معناش این است که این محمول برای موضوع ثابته، چون قاعده فرعیت اقتضا میکنه ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. خب طبق این قاعده قهرن هم موضوع باید وجود داشته باشه هم محمول، و محمول برای موضوع ثابت بشه. وقتی میگیم زیدون قائمون، به عنوان یک قضیه موجبه قهرن هم باید زیدی باشد و هم باید قیام بر زید حمل بشه. این مقتضای قاعده فرعیت که در قضایای موجبه لازمش این است که موضوع قضیه در خارج موضوع قضیه وجود داشته باشه. منتها نکته مهم این است که وجود موضوع به تناسب قضایا متفاوته. وقتی ما میگیم موضوع قضیه باید موجود باشه، لزوماً به این معنا نیست که در خارج باید موجود باشه. در هر قضیه‌ای متناسب با خود اون قضیه و اینکه ظرف این قضیه کجاست وجود موضوع متفاوته. مثلا در برخی موارد وجود موضوع به حسب خارج مورد نظره و این مربوط به اون جایی است که محمول خودش مرتبط با خارج باشه. مثلا وقتی گفته می شود الجسم و ابیزون، این یه قضیه موجبه است که ثبوت بیاز برای جسم متفرع بر این است که جسمی باشد تا متصف به سفیدی بشه. خب این جسم کجا باید موجود باشه تا متصف به سفیدی بشه؟ ها؟ در خارج. یعنی این موضوع باید تحقق خارجی داشته باشه، در خارج جسمی موجود بشود تا ابیض بر اون حمل بشه. در بعضی قضایا چون محمول یه امر ذهنی است، وجود موضوع هم در ذهن ملاکه نه در خارج. اصل وجود موضوع در قضایای موجبه مفروضه، چون این به حسب قاعده فرعیت نمیشه چیزی بر چیزی حمل بشه بدون اینکه اون چیز تحقق پیدا کرده باشد. مثلا میگیم الانسانو کلیون، انسان کلیست. ما الان میخوایم مفهوم کلیت را حمل کنیم بر مفهوم انسان. خب حمل کلیت بر انسان متوقف بر اینه انسان موجود باشه تا بتواند کلیت بر اون حمل بشه. اما آیا اینجا مقصود از انسان اون موجود خارجی انسانه؟ قطعا این نیست. انسان به وجود هل خارجی اساساً نمیتواند متصف به وصف کلیت بشه. خارجیت و تحقق خارجی ملازمه با جزئیته. شما یه موجود خارجی رو نمیتونید نشون بدید که این کلی باشه با وصف خارجیتش. خارجیت ملازم و مسابق با جزئیت. پس وقتی میگیم الانسان کلیون، مقصود انسان موجود در ذهن، مفهوم انسانه که وصف کلیت بر اون حمل می شود، چون قابل انطباق بر کثیرینه. مفهومی است که می توان اون رو بر افراد بسیاری منطبق کرد. پس اینجا منظور از وجود، وجود ذهنی است. گاهی هم نه وجود خارجی مورد نظر است و نه وجود ذهنی، بلکه وجود نفس الامری مورد نظره. نفس الامر اعم از ذهن و خارجه. ما وقتی میگیم الانسان ماهیتون، اینجا به عنوان یک قضیه موجبه حمل کردیم ماهیت را بر انسان. وقتی میگیم انسان ماهیت است، آیا منظور وجود خارجی انسانه؟ یعنی الانسان الذی وجد فی الخارج ماهیتون؟ نه. یا مقصود انسان محقق در ذهن، همون تصور ذهنی از مفهوم انسان، اینم به تنهایی نیست. ماهیت یک واقعیتی است که چه انسان به وجود ذهنی و چه انسان به وجود خارجی اون رو داره. پس میگیم ملاک در وجود انسان و منظور از وجود انسان در قضیه الانسان و ماهیتون واقعیت نفس الامری است. واقعیت نفس الامری اوسع از خارج و ذهنه. پس ملاحظه فرمودید قاعده فرعیت استثناپذیر نیست. همه جا برای اینکه یه محمولی بر یک موضوعی حمل بشه، حتماً میبایست اون موضوع اول موجود باشد تا بتوانیم چیزی را بر او حمل بکنیم. ولی منظور از وجود گمان نشه که فقط وجود خارجی است. طبق قاعده فرعیت در همه قضایای موجبه باید موضوع موجود باشه، و این وجود گاهی در عالم خارجه، گاهی در عالم ذهنه، و گاهی در نفس الامر. پس همه جا حمل یک معنا و یک چیزی بر چیز دیگه متفرع بر وجود اون چیزه، و این مسئله یعنی قاعده فرعیت استثنابردار هم نیست. منتها حالا اینجا تکمیلاً عرض بکنم این مسئله رو، حالا این بحث مفیدی است. ممکنه به ذهن شما بیاد که در اگر ما قاعده فرعیت را بپذیریم و بگیم به هیچ وجه استثناء بردار نیست، ما در رابطه با برخی قضایا دچار مشکل میشه. مثلا میگیم شریک الباری ممتنع. اون خب یه قضیه موجبه است، داریم امتناع وجود را حمل میکنیم بر شریک الباری. طبق قاعده فرعیت حمل امتناع بر شریک الباری فرع وجود شریک الباری است. پس باید بپذیریم شریک الباری رو، یعنی ما اگه این قضیه رو میخوایم به کار ببریم باید طبق قاعده فرعیت وجود شریک الباری رو بپذیریم. ببینید اینجا مسئله اگر مورد دقت و تأمل قرار بگیره اینه که این قضیه ظاهرش موجب است ولی در حقیقت سالبه محصله است. یعنی ما وقتی میگیم شریک الباری الموجود فی الخارج ممتنعون، خب این که شریک الباری که در خارج موجود نیست تا بخواد ممتنع باشه، این در حقیقت یعنی این که لیسه یوجد شریک الباری فی الخارج، معناش اینه که شریک الباری در خارج اصلا موجود نمیشه. شریک الباری لا یتحقق فی الخارج اصلا. خب اگر باطن این قضیه یه قضیه سالبه یه محصله شد دیگه قاعده فرعیت خود به خود موضوعش از بین میره. اینطوریست که ما بگیم نیاز داریم به وجود موضوع طبق این قاعده، اصلا به طور کلی دیگه مسئله منتفی میشه. خب با توجه به این مقدمه ای که امام رحمت الله علیه فرمودند در ما نحن فی، میگن ما با این ملاک بیایم هم آن چرا که قائلین به اقتضاء گفتند بررسی کنیم هم آن چرا که محقق قوچانی گفته. ببینید قائلین به اقتضاء معتقدند امر به شیء مقتضی نهی از ضده و استدلالشون هم طبق فرض طریق مقدمیت. این طریق هم گفتیم از سه مقدمه تشکیل شده. اون مقدمه اولشون این بود عدم و عهد ضدین مقدمتون لضد آخر. خب پس نظر قائلین به اقتضا اینه که عدم و عهد ضدین مقدمه ضد دیگره. این ظاهر این قضیه موجب است. قاعده فرعیت اقتضا می کند که عدم و عهد ضدین موجود باشه تا مقدمیت وجود ضد دیگر بر اون حمل بشه. ببینید این قضیه یه موضوع داره یه محمول داره. موضوع این قضیه چیه؟ ها؟ عدم و عهد ضدین. محمول این قضیه چیه؟ مقدمتون لضد آخر، مقدمیت برای ضد دیگر حمل می شود بر عدم و عهد ضدین. خب الان قاعده فرعیت اینجا اقتضا می کنه پس عدم و عهد ضدین باید موجود باشه تا مقدمیت ضد دیگر بر اون هم بشه. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. خب آیا عدم اصلا میتونه وجود داشته باشه؟ عدم و احد الضدین، این اصلا نه در ذهن نه در خارج و نه در نفس الامر نمیتونه محقق بشه. این مسئله به خصوص بنابر نظریه اصالت وجود بیشتر خودشون نشون میده و عرض به حضور شما بیشتر معلوم میشه که عدم نمیتونه اصلا موجود باشه. طبق نظریه اصالت وجود، هر وجودی یه ماهیت داره و یه وجود، هر موجودی یه ماهیت داره یه وجود. اون چه در خارج و در ذهن منشأ اثر وجود شیء، ماهیت هیچ منشأ اثر نیست در عالم خارج، برای اینکه نسبت بین ماهیت و وجود طبق نظریه اصالت وجود روشن بشه یه مثالی میزنن. میگن شما یه صفحه کاغذ رو بردارین، اشکال مختلفی روی این صفحه کاغذ ترسیم کنید، مثل دایره، مربع، بعد اینا رو قیچی کنید. خب بعد از بریدن اشکال مختلفی مقابل شماست، یکی دایره است، یکی مربع، یکی مستطیله، اما هرچه هست فقط کاغذه، چیزی جز کاغذ اینجا نیست. آیا اونی که دایره است با اونی که مربعه از حیث کاغذ بودن فرق دارن؟ هر دو کاغذن، هیچی اضافه هم ندارن. دایره با مربع هیچ کدام کاغذ بودنشون فرق نمی کن، هر دو کاغذن، هیچ کدام هم نه چیزی از نظر کاغذیت اضافه دارن نه کم دارن، فقط حدود وجودی اینها فرق میکنه. میگن ماهیت حد وجوده، اندازه وجوده. دایره وقتی این، یعنی وقتی یه چیزی مثلا به صورت گرد بریده بشه اسمش میشه دایره، یعنی این حد از کاغذ اسمش میشه دایره، اون حد از کاغذ اسمش میشه مستطیل. میگن ماهیت حد و مرز وجوده، هیچی نیست، هرچه هست همون کاغذه، ولی حدود و صغور و عرض به حضور شما مرزهای وجودی متفاوت. این عالم هم همینطوره، در این عالم هم ما یه وجودی داریم مثل صفحه کاغذ، از این وجود یه حدیش شده انسان، یه حدی شده کوه، یه حدی شده دریا، یه حدی شده گوسفند. این موجوداتی که در این عالم هستن همه از یک وجودند و همه موجودند و منشأ اثر همون وجودشونه، ماهیت اونها فقط حدود وجودی اونهاست. پس اگر ما نظریه اصالت وجود را پذیرفتیم و ماهیت را یک امر اعتباری و منتزع از وجود دانستیم، یا به تعبیر دیگر حد وجود و مرز وجود دانستیم، دیگه خیلی روشن و واضحه که نمیتونیم بگیم عدم و احد الضدین موجوده، و نمیتونیم اینو بگیم دیگه عدم اصلا وجودی ندارد، نه در خارج، نه در ذهن و نه در نفس الامر. پس به طور کلی حرف قائلین به اقتضا که عدم و احد الضدین را مقدمه وجود ضد دیگر می‌دانند باطل میشه. عدم و احد الضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر قابل قبول نیست. چرا؟ چون طبق قاعده فرعیت باید عدم و احد الضدین موجود باشه تا مقدمیت حمله بر اون بشه، در حالی که عدم و احد الضدین اصلا نمیتونه موجود بشه. چی فرمودید آقا؟ او اصلا حد نداره، اون عین وجوده، لا اون وجودیست که لا حد له، اون حد نداره، مرز نداره. این در مورد ممکنات اینی که ما میگیم. حالا نسبت این ممکنات با او چی میشه؟ این برای تقریب به ذهن بود، اون حالا در جای خودش باید به تفصیل سخن بگیم. این راجع به حرف به اصطلاح قائلین به اقتضا. مرحوم قوچانی هم یه حرف دیگه‌ای برخلاف قائلین به اقتضا مطرح کرد. ایشون اومد گفت عدم و احد الضدین متحدون رتبتن مع الضد آخر. اصلا با همین ادعا مقدمیت را تخریب کرد، البته با اون توضیحی که از کلام ایشون دادیم و مطلبی که درباره عدم بدلی چه در متناقضین و چه در متضادین مطرح کردن. اما نتیجه حرف ایشون از اون همه توضیحات این بود که بگه آقا شما که میگید عدم و احد الضدین مقدمتون لضد الاخر، خیر، مسئله این چنین نیست، بلکه ما اثبات کردیم عدم و احد الضدین متحدون رتبتن مع الضد الاخر. اون نتیجه فرمایش ایشون میخواست این به دست بیاد و ایشون دنبال این بود که بگه اصلا مقدمیت معنا نداره، چون مقدمیت جاییست که یکی مقدم باشه یکی متأخر. اگر عدم و احد الضدین رتبتن مقدم بود بر ضد دیگر، خب ما میتونستیم مقدمیت را اثبات کنیم. ولی مشکل اینه که عدم و احد الضدین متحدون رتبتن مع الضد آخر. این مدعای محقق قوچانی. خب همون اشکالی که به قائلین به اقتضاء وارد بود به مرحوم قوچانی هم وارده. از این جهت فرقی بین اینها نیست. اشکال چی بود؟ اشکال احسن، اشکال این بود که خب قاعده فرعیت در مثل چنین قضایایی اقتضا میکنه موضوع وجود داشته باشه تا محمول بر اون حمل بشه. باید عدم و احد الضدین موجود باشد تا ما بعد بتوانیم متحد رتبتن مع الضد الاخر را بر اون حمل کنیم. خب حالا میام سراغ موضوع، ببینیم آیا عدم و احد الضدین میتونه موجود باشه تا اون محمول برش حمل بشه. همونطور که گفتیم عدم و احد الضدین نه در خارج، نه در ذهن و نه در نفس الامر موجود. از این جهت فرقی بین ایشون و قائلین به اقتضا نیست، هر دو مبتلا به یه مشکلن. بالاخره موضوع در هر دو قضیه عدم و احد ضدین است و عدم و احد ضدین نمیتونه موجود بشه، نه در ذهن، نه در خارج، نه در نفس الامر. پس دیگه چیزی رو ما نمیتونیم برش حمل بکنیم، نه مقدمیت ضد دیگر را بر اون حمل بکنیم و نه میتوانیم متحدون رتبتن مع ضد الاخر را بر اون حمل بکنیم. این اشکالی است که امام نهایتا میکنه و رد میکنه سخن عرض به حضور شما محقق قوچانی رو و در نهایت عرض به حضور شما اشکالی که اشکال دومی که آیه آخوند داشتن، یعنی مسئله نقضه به متناقضین، منتفی میشه. فقط اینجا ممکنه یک عرض به حضور شما نکته‌ای که ما در گذشته هم گفتیم و اون عدم العلت علت العدم، این یه مشکلی ایجاد بکنه. دقت کنید، این در جای خودش در فلسفه گفته شده که وجود العله علت لوجود المعلول، همون العلت و علت للمعلول. ما یه علت داریم یه معلول. خب معلومه معلول کی محقق میشه؟ وقتی علت موجود بشه. پس وجود العله سبب و علت است برای وجود معلول. عکسش هم گفتن عدم العله علت لعدم المعلول، نبودن علت خودش سبب و علت برای اینکه معلول محقق نشه. ببینید، شما وقتی میخواید چیزی را بسوزانید، احراق و سوختن اون شی، اینکه کاغذ بسوزه، معلول علتی به نام آتش. پس وجود آتش علت برای سوزاندن کاغذ. خب همطور که وجود آتش علت برای سوزاندن کاغذه، نبودن آتش هم علت برای نسوختن کاغذه. پس اگر کاغذ نمی سوزه، به این دلیله که آتش وجود. پس این حرف درستیه که عدم العله علتون لعدم المعلوم. اینجا که انه به امام اشکال میشه، این که شما میگید عدم و احد ضدین به طور کلی چیزی نیست تا بخواد وجود داشته باشه، این چنین نیست. عدم و احد ضدین بالاخره علیت داره، این خودش سبب برای عدم ضد دیگر. اگر تأثیر داره، اگر سببیت داره، اگر موجب میشه که ضد دیگر محقق نشه، محقق بشه، پس چرا میگید هیچی نیست؟ بالاخره علیت دارد. این علیت خودش یه واقعیتیه. پاسخ به این اشکال این است که اساساً این تعبیر یه تعبیر مسامحی است. این که میگن عدم العله علتون لعدم المعلول، در واقع منظور این است که انقدر
علت با معلول به هم وابستن که اگر علت نباشه معلول هم نیست، نه این که نبودن علت تأثیر بگذاره در نبودن معلول. اصلا بحث تأثیرگذاری نیست، عدم چیزی نیست که بخواد تأثیر بر در یک عدم دیگر بگذاره. این بیشتر مبین وابستگی و تعلق خاطر شدید معلول به علت. نتیجه عرض به حضور شما به طور کلی، من این آدرس فرمایش امامم بدم، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 11 و 12، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 294 تا 297، معتمد الاصول جلد 1 صفحه 117 و 118. اینا مطالبی که امام فرمودن، اشکالش هم که ملاحظه فرمودید. حالا تا بحث فردا.